تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
به معنی توسط استاد
الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا خبيث قلوبنا وطري نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد تعالى وعن بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم ووقوفا توحدين اللهم رفقنا للعلم والعمل به. فقد يقال إن شهرة الرواية في عصر الأئمة يوجب كون الخبر مقطوع الصدور و على الاقل يجب كونه موثوقا بصدوره و اذا كان كذلك فالشاذ المعارض له اما مقطوع العدم او موثوق بعدم. بحث در مرجحات منصوصه بود. سومین مرجح شهرت بود. فرمودند شهرت روایی مرجح است به اجماع همه علما. شهرت روایی رو هم معنا کردیم، مراد کثرت نقل یک روایت بود. پس بنابراین اگر دو روایت تعارض کردند، یکی از این دو روایت رو علما بیشتر نقل کرده بودند از روایت دیگر، شهرت در روایت موجب ترجیح این روایت در روایت دیگر خواهد شد. بعضی از علما فرمودند که شهرت از مرجحات نیست، بلکه شهرت از شرایط حجیت و از ملاکات حجیت است. به این بیان که گفتن اگر روایتی شهرت داشته باشد باعث می شود که روایت طرف مقابل از حجیت ساقط شود. روایت طرف مقابل از حجیت ساقط می شود و فقط همین روایت حجت می باشد. پس بنابراین فرمودن شهرت از باب تمیز الحجه عن الله حجه است، نه از باب مرجحات. به چه دلیل؟ فرمودن دلیل ما این است که خبری رو که مشهور علما نقل کرده باشند، فرض کنید 100 نفر از علما یک خبر رو بل اتفاق نقل کرده باشند، از دو حال خارج نیست. یا ما قطع پیدا می کنیم که این روایت از معصوم صادر شده است، و یا ظن قوی پیدا می کنیم که این حدیث از امام صادر شده. از این دو حال بیرون نیست. روایت رو اگر 100 نفر از علما نقل کردن، یا این علم یا این ظن قوی برای ما پیدا میشه. اگر علم پیدا کردیم به صدور این روایت، روایت طرف مقابلش مقطوع و عدم صدور می شود. وقتی قطع پیدا کردیم از امام صادر شده نماز جمعه واجبه، خب قطع داریم که دیگه از امام صادر نشده نماز جمعه حرام، قطع داریم که روایت طرف مقابل از امام صادر نشده است. و اگر روایت مشهوره باعث ظن قوی بشه، یا به عبارت ایشون باعث وثوق به صدور بشه، روایتی رو که 100 نفر از علما نقل کرده اند، ظن قوی پیدا میکنیم که روایت طرف مقابل، ظن قوی پیدا میکنیم که این روایت از معصوم صادر شده، در نتیجه روایت طرف مقابل موهوم میشود، یعنی نسبت به اون روایت وهم داریم، چون ظن در مقابلش وهم، و روایت موهوم حجت نمیباشد. پس بنابراین نتیجه میگیرن هر جا شهرت باشد، شهرت روائیه باعث میشود که روایت طرف مقابل یا قطع داشته باشیم که باطل است و حجت نیست، و یا روایت موهوم میشود و روایت موقوم هم حجت نمیشه. پس بنابراین شهرت از مرجحات نیست، بلکه خودش از شرایط حجیت و تمیز الحجت عن لا حجه میشه. مرحوم مظفر این بیان رو قبول نداره. می فرمایند ما فرض کنیم قبول کردیم که روایت مشهوره یا قطع به صدورش داریم و یا ظن نداریم، فرض کنیم یا قبول کردیم. اگر روایت رو قطع به صدورش داشته باشیم، خب این روایت میشه خبر متواتر، روایتی رو مشهور نقل کرده اند و موجب قطع میشه. روایتی رو که مشهور نقل کنند و انسان از اون روایت قطع پیدا کنه، این خبر میشه خبر متواتر، و خبر متواترم به علت تواترش حجته. اون وقتی بحث ما نداره، اون چون خبر متواتر است حجت، او رو ما قبول داریم و یه ربطی به بحث نداره. و اما اگر بگید از این خبر مطابق با شهرت ظن قوی پیدا میکنیم و خبر طرف مقابل موهوم میشود، شما گفتید خبر موهوم حجت نیست، چون من نسبت به این خبر وهم دارم. ما این حرف شما رو قبول نداریم که خبر مفید وهم حجت نباشه. ملاک در حجیت خبر واحد ظن شخصی نیست، ظن فعلی نیست. ما در بحث حجیت گفتیم درست است این خبر برای شخص شما موهوم است به علت تعارض، اما اگه تعارض نباشه این خبر خبر ثقه است و خبر ثقه مفید ظن شعنی و ظن نوعی است. چون مفید ظن نوعی است حجت است، ولو برای شخص شما مفید ظن شخصی نباشه. فعلیه اگر مقطوع باشد قبول داریم طرف مقابل حجت نیست، چون این خبر متواتر. و اگر مذنون باشد طرف مقابلش حجت است، خبر طرف مقابل از حجیت نمی‌افته، او به حجیت خودش باقی است، چون ملاک در حجیت خبر واحد ظن شخصی نیست که حالا شما ظن به اون خبر ندارید، وهم دارید. ملاک ظن نوعی میباشد. هازا تمام الکلام در باب ترجیح به شهرت. تا اینجا نتیجه میگیریم یکی از مرجحات باب تعارض شهرت میباشد. لقد يقال ان شهرة الرواية في عصر الائمه، گاهی گفته می شود که شهرت روایت در عصر ائمه، ایشون مقید به عصر ائمه کردن، ولی خود قائلین به این قول میگن فی عصر الائمه او من قاربه، همون نقطه‌ای که دیروزم داشتیم، او العصر الذي يلي عصر الائمه. حالا ایشون چرا فقط عصر ائمه رو ذکر کردن نمیدونم، در حرف خود قائل فی عصر الائمه و العصور مثلا و العصور التي تقاربه به این شکل مطرح میشه. حالا گاهی گفته میشود این که شهرت روایت در عصر ائمه باعث میشود بودن خبر را مقطوع الصدور و علی الاقل یوجب کونه موثوقا به صدوره، و علی الاقل این شهرت باعث میشود بودن این خبر را موثوق الصدور، ما وثوق و اطمینان به صدور خبر داشته باشیم، ظن قوی داشته باشیم که این خبر صادر شده. خب اگر شهرت باعث می شود که این خبر قطعی بشه یا این خبر ظن قوی درش پیدا کنیم، و اذا کان کذالک، اگر چنین باشد، فشاز المعارض له، پس اون خبر شازی که با این خبر معارضه میکنه اونم از دو حال خارج نیست، اما مقطوع العدم یا ما قطع داریم که او صادر نشده از ائمه، اگر قطع به صدور این یکی داشته باشیم، او موثوق به عدمه، یا نه وثوق داریم که صادر نشده، یعنی وهم به صدور داریم. فلا تأمه ادله حجیت الخبر، پس شامل نمی شود این خبر معارض را ادله حجیت خبر، پس در نتیجه خبر معارض از حجیت ساقط می شود. شهرت باعث شد یکی حجت باشه دیگری از حجیت ساقط بشه، پس شهرت ترجیح نشد بلکه تمییز الحجه عن اللاحجه شد، و علیه فیخرج و اقتضاء شهرت فی الروایت، بنابراین پس خارج می شود اقتضاء شهرت در روایت از مسئله ترجیح یکی از حجتین، بلکه می باشد برای تمییز حجت از لاحجه. شهرت باعث می شود، یعنی شهرت از ملاکاتی است که تمیز می دهد بین حجت و لاحجه. و الجواب، جواب می فرماید ان الشاذ المقطوع العدم، میفرمایند اما اون شق اول خبر شاذی که ما قطع داشته باشیم صادر نشده، شاذی که مقطوع العدم است داخل نمی شود در مسئله ما قطعا، اصلا در این باب تعارض و باب اخبار داخل نمی شود. چرا؟ علت شما از خارج توضیح دادیم، علتش این است که شما نسبت به خبر طرف مقابل قطع دارید، خبری که مشهور نقل کنند شما قطع داشته باشید میشه خبر متواتر. خب ما در اول باب تعارض گفتیم
اگر خبر متواتری در مقابل خبر واحد قرار گرفت، خبر متواتر قطعی و صدور باعث می شود خبر واحد حجت نباشد. ولی اونجا چون خبر متواتر است باعث می شود که خبر طرف مقابل حجت نباشد. پس اینجا دیگه بحث شهرت نیست، اونجا خبر میشه خبر متواتر. و اما موثوق به عدمه، اما قسم دوم اون خبری که شما اطمینان دارید، ظن قوی دارید که صادر نشده است، من جهت حصول ثقه فعلیه به معارضه، به خاطر حاصل شدن اطمینان فعلی به معارضش. چون شما ثقه فعلیه دارید که معارضش صادر شده است، نتیجهش این می شود که اطمینان پیدا می کنید به اینکه این خبر از معصوم صادر نشده. می فرمایم فلا یضر ذلک، این موثوق العدم بودن ضرر ندارد در بودن این خبر مشمول ادله حجیت خبر واحد. اشکالی نداره شما به یک خبر وهم داشته باشید یا ثقه داشته باشید به عدم صدورش، ولی ادله حجیت خبر شاملش میشه. چرا؟ لان الظاهر کفایت و وثاقت راوی فی قبول خبره. ظاهر از ادله حجیت خبر واحد این است که همین قد راوی ثقه باشد خبرش قبول میشه، من دون اناطت بالوثوق الفعلی به خبره، بدون منوط بودن به اطمینان فعلی به خبر راوی. در باب حجیت خبر ما مفصلا گفتیم ظن فعلی لازم نیست، همین بعد خبر ثقه باشد، چون خبر ثقه در نزد عموم مردم مفید ظن حجته، ولو از این خبر ثقه برای شما ظن حاصل نشه، بلکه شما اطمینان داشته باشید به اینکه این خبر از معصوم صادر نشده، ولی چون خبر ثقه است حجته. وقد تقدمت فی حجیت خبر ثقه، در باب حجیت خبر ثقه ما گفتیم اینکه شرط نیست حصول ظن فعلی به اون خبر و نه عدم ظن به خلافش، هیچ کدوم از این دوتا شرط نیست. اونجا ما گفتیم نه ظن فعلی به عرض کنم وفاق شرط است و نه عدم ظن به خلاف شرطه، بلکه همین قد خبر ثقه باشد چون خبر ثقه مفید ظن نوعی هست حجته، ولو برای شما مفید ظن شخصی هم نباشد. فعلیه نتیجه میگیریم که شهرت به موهو و شهرت فقط از باب ترجیح هست، به عنوان یک مرجح حساب میشود و الا شهرت ملاک حجیت نیست. یعنی شهرت باعث نمیشود که یک دلیل آخر ساقط بشود از حجیت و دلیل دیگری رو شهرت حجت قرار بده. فقط شهرت باعث میشود ترجیح احد الروایتین الحجتین رو بر روایت حجت آخر. الترجیح به موافقت کتاب فی ذلک روایات کثیره منها مقبولة ابن الحنزله المتقدمه. چهارمین مرجح از مرجحات خمسه مذکوره در کتب علما موافقت کتاب است. اگر دو خبر با هم تعارض کردن، یکی از این دو خبر موافق کتاب، موافق قرآن و دیگری مخالف با قرآن بود، خبر موافق با قرآن بر خبر مخالف ترجیح داد. دلیل بر این ترجیح روایات فراوانی است که در این باب وجود دارد. مرحوم مظفر به دو روایت اشاره می‌فرمایند، یکی مقبوله ابن حنزله و دیگری روایت حسن ابن جعفر، که هر دو روایت دال بر ترجیح به موافقت کتاب می باشد. مرحوم آخون صاحب کفایه در این مورد حرفی دارد، می فرمایند موافقت کتاب جزء مرجحات نمی باشد و بلکه موافقت کتاب باعث می شود که خبر مخالف از حجیت ساقط بشه و خبر موافق حجت باشن. فقط ایشون می فرمایند پس بنابراین موافقت کتاب جزء شرایط حجیت است. یعنی یک خبر وقتی حجت می شود که موافق با کتاب باشه، خبر مخالف با کتاب اصلا حجت نیست. تا این که ما بحث کنیم که بین خبر مخالف کتاب و موافق کتاب تعارض باشه. اگر یک خبر بود موافق کتاب یکی مخالف کتاب، موافق کتاب حجت است و خبر مخالف کتاب اصلا ساقط از حجیت. نه اینکه هر دو حجتند چون این یکی موافق با کتاب است ترجیح داره. چنین نیست. موافقت کتاب باعث می شود یک خبر حجت و دیگری از حجیت ساقط بشه. به چه دلیل؟ می فرمایند به خاطر اینکه روایاتی داریم هر خبری که مخالف با کتاب باشد زخرفون و باطلون و لیس به شیئن و ضربه علی الجدار. ما به این شکل روایت داریم زخرفون و باطلون، خبر مخالف کتاب اصلا باطله، به دیوار بزنون رو، حجت نیست. چطور شما میگید حجت هست و بعد تعارض واقع میشود بین خبر مخالف کتاب و خبر موافق کتاب؟ خبر مخالف کتاب حجت نیست. این حرف مرحوم آخوند صاحب کفایه است. مرحوم مظفر می فرماید ما روایاتی رو که در این باب وارد شده است مراجعه کردیم، دیدیم دو دست روایت داریم. بعضی از روایات هستند موافقت کتاب رو شرط حجیت می‌دونند، و میگن مخالف کتاب حجت نیست. و اما بعضی از روایات هم هست که در این باب تصریح می کند که موافقت کتاب مرجح است، نه این که شرط حجیت. می فرمایند دو گروه روایت داریم. بعضی از روایات می گوید موافقت کتاب شرط حجیت، و بعضی از روایات میگوید موافقت کتاب مرجح است. برای این که بین این دو اسم روایت جمع کنیم، به این شکل توجیه عرفی میکنیم. روایاتی که میگوید مخالف کتاب حجت نیست، مرادش مخالفت با نص کتاب است. اگر روایتی بود با نصوص قرآن مخالف بود فهو زخرف و باطل، ولیس به حجت. و اون روایاتی که میگوید مخالف کتاب حجته ولی موافق کتاب ترجیح دارد، مراد اون روایات مخالفت اخبار است با ظاهر کتاب. پس اگر روایات، اگر دو روایت، یکی موافق با ظاهر کتاب و دیگری مخالف با ظاهر کتاب، هر دو حجت هستند ولی موافق مقدم است. اما اگر دو خبر بودن، یکی موافق با نص قرآن و دیگری مخالف با نص قرآن، اینجا خبری که موافق با نص قرآن از حجت و خبری که مخالف با نص قرآن بود حجت می‌رسند، ساقط از حجیت از تو باطل است. فعلیه نه اطلاق کلام صاحب کفایه درسته که می‌فرماید مطلقا موافقت کتاب از شرایط حجیت است نه از مرجعان، و نه هر به کسانی که میگن موافقت کتاب مطلقا جزء مرجعان است. باید تفصیل بدیم بین نص کتاب و بین ظاهر کتاب. هازا تمام کلام در باب ترجیح به موافقت کتاب. الترجیح به موافقت کتاب فی ذلک روایات کثیره، فرمایند در این باب روایات فراوان. بعضی از این روایات مقبوله عمر بن حنظله است که قبلا ذکر شد، و بعضی از این روایات خبر حسن بن جهم است که به عنوان خبر شماره یک در باب متعارضین ذکر کردیم. فقط جاء فی صدره، در صدر این خبر حسن بن جهم چنین آمده، قلت له، میگوید حسن بن جهم به امام عرض کردن، ذیل این خبر رو اونجا ذکر کردن، صدر این خبر چون مربوط به این بحث است اینجا ذکر میکنن. راوی به امام عرض میکند که از طرف شما احادیث مختلفی میآید چه کنیم؟ امام میفرمایند ما جاء که عنا فقط و علی کتاب الله عز و جل و احادیثنا، روایاتی که از ما برای شما میرسد قیاس کنید او رو بر کتاب خدا و بر احادیث ما، او رو بگذارید کنار قرآن و احادیث مقطوعه. فان کان یشبههما، اگر شبیه کتاب با اون احادیث قطعی بود فهو منا، از ماست. لئن لم یکن یشبههما، اگر شبیه کتاب خدا بود و احادیث قطعیه نبود فلیس منا، از ما نیست. قال فی الکفایه، مرحوم آخوند در کفایه فرمودند ان فی کون اخبار موافقت الکتاب، بودن اخبار موافقت کتاب یا مخالفت قوم از اخبار باب نظر است، او مخالفت القوم، اینجا او نباید باشه و مخالفت القوم، اخباری که میگن موافق کتاب و مخالف اهل سنت از اخبار باب است نظر است. چرا ایشون این و مخالفت القوم را آوردن؟ چون در بسیاری از روایات موافقت کتاب و مخالفت قوم در کنار هم آمده، لذا ایشون هر دو اینجا ذکر کردن. اخباری که میگه موافق کتاب و مخالف با اهل سنت، عرض کنم که ترجیح داره، صاحب کفایه میفرماین این اخبار از اخبار باب ترجیح باشد درش نظره. وجهه، وجه این نظر اینه، قوت احتمال ان یکون المخالف للکتاب فی نفسه غیر حجه، قویس احتمال این که مخالف کتاب فی نفسه حجت نیست. اصلا چنین نیست که مخالف کتاب حجته. حالا بعد ببینیم در بین این دو تا خبر اونی که موافق کتاب ترجیح داره، اصلا مخالف کتاب حجت نیست. به شهادت ما ورده، به شهادت اون چی که وارد شده من انهو، از این که اون خبر مخالف کتاب زخر رو کن و باطل رو و لیسه به شیخی او انهو لم نقل رو. در بعضی از روایات داریم که هر خبری که مخالف با کتاب باشه ما اون خبر رو نگفتیم. او امر به ترحیلی علی الجدار، به ضربی علی الجدار، ظاهرم بازم یه ترحیلی علی الجدار درست نیست، ما روایت ضرب بر جدار داریم، اطرح و از ضرب علی الجدار، امر به ترح خبری که مخالف با قرآن باشد و امر به ضرب اون خبر بر جدار. این حرف مرحوم آخوند، ایشون می فرمان اقول میگویم در مسئله موافقت کتاب و مخالفت کتاب دو طایفه از اخبار داریم. طایفه اول فی بیان مقیاس عدل و حجیت خبر، بعضی از روایات این موافقت کتاب رو مقیاس عدل و حجیت خبر گرفتن، گفتن هر خبری که موافق کتاب باشه حجت، خبر مخالف کتاب اصلا حجت نیست، لا فی مقام المعارضه به غیره، اصلا در مقام معارضه به غیر اون خبر نیست، در باب تعارض نیست. و هی التي ورد فيها التعبيرات المذكوره في الكفايه، در این گونه روایات همون تعبیراتی که مرحوم آخوند ذکر کردن وجود داره، انه زخرف و باطل و ليس بشيء الى اخره. فلا بد ان تحمل هذه الطائفه، ما باید حمل کنیم این گروه از اخبار را در مخالفت صریح کتاب، اون روایتی که مخالف نص کتاب باشد حجت نیست و ذبح علی الجدار، لانه هو الذي يصح وصفه، به خاطر اینکه روایتی که با نص قرآن مخالف باشه صحیح است، ما بگیم زخرفون و باطلون و غیر از اینها، و الا امکان داره روایتی با ظاهر اهل الله البه تعارض داره ولی وجه جمع هم داره، جمعش به اینه بگیم این روایت مقید اون آیه قرآن واقع می شود. پس خبری صحیح هست بگوییم زخرفون و باطلون و لیسه بشه این که مخالف با نص قرآن باشد، یعنی مباین با خریح قرآن باشد. این یک گروه، اینم وجه حملش. و ثانیه گروه دوم فی بیان ترجیح احد المتعارضه، بعضی از روایات موافقت کتاب هم صریحا در بیان ترجیح هم، و حاضری لم گرد فیها مثل تلک تعبیرات، در این روایاتی که موافقت کتاب مرجح شمرده شده وارد نشده مثل اون تعبیرات زخرفون و باطلون و لیسه بشه این، و قد قرأت بعضها، شما هم بعضشو خوندید در اون ده، در اون 13-14 روایت به اضافه اون مقبول عمر بن حنظله بود که امام صریحا میفرمود اگر دو تا روایت بود، یکی موافق با کتاب یکی مخالف با کتاب، روایت موافق رو اخذ کن، نمیگفت روایت مخالف زخرفون و باطلون، امام میفرمودن روایت موافق مرجح است و عرض کنم ترجیح داره، و ینبغی ان تهمله، سزاوار است که حمل شود این روایات علی المخالفت لظاهر کتاب، در مخالفت با ظاهر کتاب، لا لنسه، نه مخالفت با نص کتاب، لا سیما معید می‌دارن مخصوصا اینکه مورد بعضی از این روایات مثل مقبوله فی الخبر الذی لو کان وحده لا اخذ به، مخصوصا در بعضی از این روایات راوی فرض می‌کنه این خبر اگر به تنهایی باشه خبر ثقه مشهور حجت، ولی مخالف با کتاب شده، پس این خبری که ثقه نقل کرده مشهور نقل کردن مثلا ولو مخالف با ظاهر کتاب هستش، اما این خبر رو نمیتوانیم بگوییم ساقتون، نمیتوانیم بگوییم که حجت نیست و زخرفون و باطلون، مخصوصا که مورد بعضی از این روایات مثل مقبوله در باب خبری است که اگر به تنهایی بود لا اخذ به حجت بود، به انما المانع من الاخذ به، همان مانع از اخذ به این خبر وجود معارض است، از الامر بالاخذ بالموافق و ترک المخالف و ضعف المقبوله، زیرا امر به اخذ بالموافق و ترک مخالف کتاب واقع شده در مقبوله بعد از فرض بودن هر دو خبر مشهور که قد رواه هم از ثقات، راوی بعد از این که فرمود از امام سؤال کرد، عرض کرد به امام که هر دو راوی این دو خبر عادل هستند، ثقه هستند و مشهور به این دو عمل کرده اند، بعد باز امام بهش فرمودن اگر چنین است ببین کدوم یکی موافق با کتاب است و کدوم یکی مخالف با کتاب است. ثم فرض السائل موافقت و ما معن للکتاب بعد ذلك، بعد هم فرض کرد سائل موافقت هر دو را با هم برای کتاب، بعد از این وقتی که گفت این کان الفقیهان عرفا حکمه من الکتاب و السنه، مراد راوی گفت بعد اون دو خبر اگر فرض کردی موافق با کتاب است، یعنی همون دو تا خبری که ثقه نقل کردن مشهور مثلا نقل کردن، همون دو خبر فرضش اینه که یکی موافقه یکی مخالفه و یا هر دو موافق با کتاب هستن، پس فرض در همون خبری است که ثقه است و مشهوره، ولا یکون ذالکه الا الموافقه لظاهره، و نمی باشد این مطلب مگر به خاطر الا للموافقه لظاهره، مگر به خاطر موافقت اون خبر با ظاهر کتاب، و الا لازم وجود نصین متباینه مثل کتاب، می فرمان و الا اگر شما بگویید مراد این است این خبر از کنم که موافقه با نص کتاب است، لازم میاد که در قرآن دو تا نسل متباین وجود داشته باشد. راوی میگوید یکی موافق با کتاب است، دیگری مخالف با کتاب است. پس لازم میاد که ما دو تا آیه قرآن داشته باشیم، یکی نسل در یک مسئله باشه و دیگری نسل در خلاف اون مسئله باشه، که بعد یکی موافق باشه با اون آیه و روایت دیگر مخالف با اون آیه، روایت دیگر موافق با آیه دیگه باشه. ببینید دقت کنید، سائل سوال میکنه، میگه اگر هر دو خبر موافق با کتاب بودن چیکار کنیم؟ هر دو خبر معارض موافق با کتاب بودن، اینجا چیکار کنیم؟ معلوم میشه مراد از موافقت، موافقت با ظاهر کتابه. و الا اگر مراد از موافقت، موافقت با نص کتاب باشه، لازمش اینه که دو تا خبر متعارض دو تا معید نصی از قرآن داشته باشن. یعنی دو تا خبر متعارض باشن، دو تا آیه قرآن هم نص باشد در دو تا خبری که ضد همه. لازمش اینه که دو تا آیه قرآن باشد که هر دو آیه قرآن نص باشد و مخالف یک دیگر و متباین. و ما در قرآن ابدا همچین چیزی نداریم که دو تا آیه نص در یک مطلب باشند و با یک دیگر مباین باشند. و الا لازم میاد وجود دو تا نص متباین در کتاب، چون دو تا خبر متعارض راوی گفت هر دو موافق با کتاب هستند. کل ذالک، تمام این مطالب دلالت میکند بر این که مراد از مخالفت کتاب در باب مقبوله مخالفت با ظاهر کتاب است، نه اینکه مخالفت با نص کتاب باشد. پس خلاصه میفرمایند روایاتی که داله بر ترجیح خبر موافق و عدم ترجیح خبر مخالف است، در جایی است که یکی از دو خبر موافق با ظاهر قرآن و دیگری مخالف با ظاهر قرآن باشد. و یشهد لما قلناه ایضا، شاهد این مطلب، معید این مطلب، اون تعبیری است که در خبر حسن بن جهم آمده. که اون تعبیر چیه؟ راوی میگه فئن کان یش، امام میفرمایند فئن کان یش بهما فهو منا، اگر شبیه هر دو باشد از ماست. شبیه یعنی چه؟ فئن التعبیر بکلمه یشبههما یشیر الی ان المراد الموافقه والمخالفه للظاهر، خبری که موافق یا مخالف با ظاهر قرآن باشه میگیم شبیه اوست، خبری که موافق با ظاهر قرآن باشه میگیم شبیه قرآن است. نه اینکه اگر خبری موافق با نص آیه قرآن باشد که در حقیقت مثل او و عین او میشود، نه اینکه شباهتی بین این خبر و بین آیه قرآن باشد. پس علاوه ها به طور کلی نتیجه که از اینجا گرفتن این است که میفرماین موافقت با کتاب جزء مرجحات میشود. الخامس مخالفت العامه، همچنین مرجحی که ذکر میفرماین مخالفت با عامه میباشد. اگر دو خبر بودند، یکی از این دو خبر موافق با قول عامه بود اهل سنت، خبر دیگر مخالف با قول اهل سنت بود، می فرمایند خبر مخالف با اهل سنت بر خبر موافق ترجیح دارد. می فرمایند روایاتی که در این زمین وارد شده است سه دست روایت می باشد. یک گروه روایاتی است که مرحوم قطب راوندی در رساله خودشون در این باب نوشتن. روایت این یک گروه، روایت دوم یا گروه دوم که مضمون خاصی دارد، روایت دهمی است که ما در باب روایات باب تعارض ذکر کردیم که دو سه روایت هم نظیر اون روایت. گروه سوم مقبوله عمر بن حنظله و اون روایاتی که شبیه این مقبوله هستن می باشد. می فرمایند اما گروه اول روایاتش قابل استناد نیست، به علت اینکه این رساله مشکوک است آیا مؤلفش قطب راوندی است؟ اگر قطب راوندی باشد حجت است؟ و یا غیر از قطب راوندی شخص آخر است؟ رایان این کتاب مشکوک است که مؤلفش قطب راوندی است یا قطب راوندی نمی‌باشد. پس اون طایفه از اخبار که خیلی صریح در باب هستند از حجیت ثابت شد. طایفه دوم روایت دهمی است که در ضمن اخبار باب تعارض ما ذکر کردیم. می‌فرمایند اون روایت هم مرسله است و روایت مرسله حجت نیست. قسم سوم که روایت مقبوله عمر بن حنظله باشد، می فرماید این مقبوله حجت است و دلالت هم می کند بر این که روایت مخالف با عامه ترجیح دارد بر روایت موافق با عامه. علیه نتیجه گیری بحث این می شود پنج مرجح رو علما ذکر کردن و ادعا نمودن که این پنج مرجح مرجحات منصوص است. دو مرجح رو مرحوم مظفر قبول نکردن، یکی ترجیح به احدث و دیگری ترجیح به صفات راوی، ولی سه مرجح رو ایشون قبول فرمودن: شهرت، موافقت کتاب و مخالفت عامه. مخالفت العامه، ان الاخبار المطلقه الامره بالاخذ بما خالف العامه، اخباری که مطلق است و امر میکند به اخذ به اون چی که مخالف با عامه است و ترک اون چی که موافق با عامه است. همه این اخبار نقل شده از رساله ای که برای قطب راوندی هست. لقد نقل عن فاضل النراقي، از مرحوم فاضل النراقي نقل شده، انه قال، فاضل النراقي فرموده است، انها غیر ثابته من عن قطب ثبوت شایعا، این رساله ثابت نشده از قطب راوندی ثبوتی که بین علما شایع باشد، فلا حجت فی ما نقل عنه. پس در اون روایاتی که از این رساله نقل شده، اون روایات که مؤلفش معلوم نیست حجت نمیباشد. عرض کردیم ما در گذشته روز اشاره کردیم که بسیاری از مباحث ایشون در باب تعارض و تراجیح توش حرف داریم، حرفایی که در باب کتابشون ذکر کردن، این تفصیلی که اونجا دادن خیلی حرف درش، اگر روایتی مخالف نص قرآن باشد صفرف است و باطل است و چنین و چنان، با اون حرفی که وقتی خودشون فرمودن که ما در آیات قرآن در رابطه با احکام شاید اصلا نص وجود نداشته باشه، پس اون روایات بیمورد میمونه اگر حمل کنیم در اون مسئله، حرفایی که بعد در اون فراز دوم گفتن، حرفی که در باب این رساله ذکر کردن محققین از علما، البته بعضی ها اشکال کردن که این رساله مال مرحوم شیخ راوندی یا سید راوندی است که در یک زمان بوده، حرفای زیادی است، ولی معمولا علما اثبات میکنن در این دوران اخیر حجیت این کتاب رو و حجیت روایاتی که در این کتاب نقل شده است. که حالا جای بحثش اینجا نیست. و هناک روایت مرسله عن الاحتجاج، طایفه دوم روایت مرسله از کتاب احتجاج مرحوم شیخ طبرسی که به عنوان رقم شماره 10 ذکر کردیم، لا حجت فیها، اون روایت هم حجت نیست، لضعفها بالارساله، چون اون روایت ضعیفه به خاطر اینکه مرسله میباشه. فینحصر الدلیل فی المقبوله المتقدمه، بنابراین دلیل مخالفت با عامه منحصر میشود در اون مقبوله متقدمه. و ظاهرها کما سبق قریبا، ظاهر این روایت چنانچه الان گذشت قریبا خوندیم، ان الترجیح به موافقت کتاب و مخالفت العامه، ترجیح به موافقت کتاب و مخالفت عامه بعد از فرض حجیت هر دو خبر است با هم، پس دلالت میکند بر ترجیح نه بر تمییز کما قیله. بعضی هم باز گفتن مخالفت عامه هم عرض کنم که از شرایط حجیته، یعنی اگر خبر موافقه با عامه بود اصلا از حجیت ثابت میشود. مثلا ما این ظاهر روایت مقبوله این است که اگر دو خبر بودن که موافق با عامه دیگری مخالف با عامه، هر دو حجتن، برای خبر مخالف ترجیح دارد. و نتیجه ان المستفاد من الاخبار، نتیجه این است که اونی که از اخبار استفاده می شود این است که مرجحات منصوصه ستاست: شهرت و موافقت کتاب و سنت، مراد از سنت سنت قطعیه، و مخالفت عامه. و هذا ما استفاده شیخ الکلینی فی مقدمه الکافی، همین مسئله چیزی که استفاده نموده را مرحوم شیخ الکلینی در مقدمه کتاب کافی، ایشون در مقدمه کتاب کافی هم مرجحات منصوصه را همین ستان بر شمردن. اینجا یک سوالی عرض کنم که مطرح شاید بشه و من خودم بهش زیاد برخورد کردم. خیلی پاره از محققین اهل سنت این سوال رو میکنن که خلاصه شما که حالا مثل این روزها داری و لحظت روی حرفا دارید، چرا اصلا این ملاکتون بر اختلاف شما در باب تعارض ذکر میکنند و سریع هم ذکر میکنند برشون که مخالفت با عامه رو یکی از مرجحات میدونند اصلا، و بلکه مثل امام امت اینها ادعا میکنند در تمام ابواب فقه شایع است بین علما که یکی از ملاکات ترجیح مخالفت با عامه هستش. این وجهشیه. اینا دقت فرمایید، خیلی گذرا من بهش اشاره میکنم، بعد یک جایی رو عرض میکنم که مراجعه میفرمایید. علت اصلی که ما این مطلب رو قبول داریم، هیچ انکارش هم نمیکنیم، قبول داریم یکی از مرجحات باب تعارض مخالفت با عامه است، و ما این مسئله هم قرص و کاغذ جا هستیم که اگر دو خبر با هم تعارض کردن، یکی موافق با عامه دیگری مخالف با عامه بود، لامحال اون خبری که مخالف با عامه از عقدش میکنه. علت مسئله هم در این است که متاسفانه در بین عامه مطلبی که اصلا قابل انکار نیست، کذب بسیار فراوان رباط و مفتیان عامه و وضع احادیث و فتواهای فراوان بوده است. باز دقت کنید، ما انکار نمی کنیم که در بین شیعه هم راویانی بودند که وضاح بودند، کذاب بودند، ولی در بین اهل سنت الا ماشاءالله این مسئله وجود داره. سیر تاریخی مسئله هم معین این مطلبه. بعد از رهلت پیامبر اکرم، شیعه طی مدت‌های زیادی 12 رهبر رو به خودش دید که این رهبران در زمان خودشون مواظب بودن، احکام رو برای شیعه نقل می‌کردن، افرادی که دروغگو بودن شماره می کردن، فلانی بر پیامبر حدیث دروغ بسته، فلانی راست گفته، مواظب باشید احادیث فلانی رو عمل نکنید. احادیث شیعه در این مدت نسبتاً از دست و تزویر نجات پیدا کرد، اما اهل سنت بعد از رحلت پیامبر، اصحاب پیامبر به اقتار و اکناف و اطراف کشورهای اسلامی پراکنده شدن. مردم از اونها حکم میخواستن، فتوا میخواستن، در مسائل عملیشون استشهاد میکردن، از اونها سوال میکردن، و بسیاری از اونها بر فکر سندهای تاریخی روایات رو که شنیده بودن نقل میکردن، در بسیاری از موارد هم که روایت نشنیده بودن وضع میکردن حدیث، و بعد در طبق احادیث موضوعه خودشون فتوا میدادن. کتاب الغدیر مرحوم علامه امینی جلد پنجم از صفحه 206 یا 207 تا صفحه 378، یعنی حدود 178 صفحه، یک قسمت کمی از وضائین و کذابین روات اهل سنت رو ذکر میکنید. جالب اینجاست که بعضی از علمای اهل سنت تصریح میکنن در کتبشون اسم یک راوی که برده میشه، میگن فلان راوی، مثلا اسم کسی رو به عنوان عوام ذکر میکنن، میگن فلانی 10,000 حدیث در پیامبر اکرم دروغ بسته است و بعد هم در طبق اینا فتوا داده. یا حرفای عجیبی دارن، یکی از رواتشون میگه که نمیدونم لعن اذنی احب الی ان انقل الحدیث من فلان، من زنا کنم بهتر این که از فلانی حدیث نرکم. یکیشون تعبیر خیلی مزخرفی داره، میگه لعن اشرب من بول حماری احب الی من ان انقل الحدیث من فلان. حالا رواتی که کلی روایت دارن توی کتابشون حدیث نقل کردن و بعدم بعد به این احادیث فتوا دادن. از این جالبتر اینه که وضع حدیث رو اینا چیز بدی نمی‌دونستن. ملاکشون این بوده، چون یک رهبر نبوده، مستندهای تاریخی دقیقی هست که پاره از بزرگانشون میگفتن ما برای که دل مردم عامه رو به طرف اسلام نزدیک کنیم اشکالی نداره حدیث جمع کنیم، هدف اصلی رو توجیه میکنیم، عیب نداره ما برای که دل مردم عامه رو به اسلام نزدیک کنیم حدیث جمع کنیم. لذا در شرح حال پاره‌ای از علمای اهل سنت نوشتن من کبار زهاد عالم فاضل کان یقیم اللیل ولکن کان یذعر حدیث، عابد زاهد فاضل چنین چنان شب زنده داد ولی حدیث هم وضع میکرد. عیبی نمیدونستن که کسی بیاد حدیث رو وضع کنه، اشکالی نداشته است. و از این بالاتر رابطه حکام اهل سنت با خلفای بنی امیه بنی العباس که ما مستندهای تاریخی خیلی زیادی داریم که بر طبق خواسته اونها روایات رو جعل میکردن، فتوا میدادن، گاهی دو تا فتوای متضاد چون دستور میرسیده که نه اینجور مثلا بهتره نباشه، اینا همه مدرک داریم، فتواش رو متضاد نبونی که فورا میگفته نه مسئله اینجوریه، فتوا اینه. خب وقتی سیر تاریخی اینچنین بوده، بر دروغ و کذب و یک نفر رامی 10,000 حدیث کذب نقل کرده، 178 صفحه مرحوم علامه امینی اسم رواتی رو که هر کدوم 500 تا 1000 تا 2000 تا 3000 تا 10,000 تا بلکه بیشتر حدیث کذب و وضع کردن، در 178 صفحه به ترتیب حروف معجم اسم اینها رو ذکر میکنه. خب ما میتونیم به این نتیجه برسیم که بسیاری از احادیثی که نقل میکنن خلاصه کذب و وهم و بر حکم الله واقعی در مخالفت کنند. سوال، اگر کسی بگه خب در بعضی از مسائل تعمد داشتن حدیث جعل کنن ولی در احکام شرعیه که تعمدی نیست، که این که مربوط به امور سیاسی نمیشه که نماز صبح مثلا قنوت در نماز واجبه یا نه، نماز ظهر چه جوره، شک بین دو و سه چه جوره، چرا در این مسائل هم شما میگید با عامه باید مخالفت بشه؟ اینجا هم ما باز مستندهایی داریم که از روز اولی که عرض کنم که خلافت به خلیفه اول منتقل شد، خط اصلی مخالفت شدید با امیرالمومنین علی علیه السلام. روایتی از امام صادق داریم، حضرت می‌فرمایند کتاب به یکی از اصحابشون چرا من به شما میگم روایت مخالف عامه رو بگید، علتش چیه؟ حضرت بیان می‌کنند، می‌فرمان علتش اینه که اهل سنت، حالا خلفای وقت و بعد تمام کسانی که تابع اونها بودن، دقت داشتن در تمام احکام با امیرالمومنین علی علیه السلام مخالفت کنند. امام صادق می‌فرمایند و ما مستندم داریم معید این مطلب که فتوا نمی‌دادند به مسئله این مگر می‌آمدن از حضرت امیر سوال می‌کردند نظر شما چیه در این مسئله، یک حکم شرعی پیش پا افتاده. حضرت وقتی نظر خودشون رو بیان می‌کردند، اونا می‌رفتن درست مخالف این نظر رو مطرح می‌کردند. خب ما از این مسائل نتیجه می‌گیریم که فتواهاشون به طبق مخالفت با حق بوده، چون چنین بوده در عرض کنم مخالفت با اونها رشد کرد. اگر ما با فتاوای اونها مخالفت کنیم به حکم الله واقعی نزدیک‌تر. اینا مستندهای تاریخی است، همه قابل نقاش هم نیست، قابل مناقشه و قابل حرف هم نیست. البته من بر اون قضیه هست، مستند تاریخی ندیدم برش جایی شنیدم که حتی تا زمان امام صادق هم مثلا ابو حنیفه حتما شنیدید که گفتن در سجده چشمامونو ببندیم و باز کنیم، گفت ببینید امام صادق چه خواهم کنه. گفتن آقا امام صادق بعض وقتا چشماشونو میبندن بعض وقتا چشماشونو باز میکنن، خب شما در سجده یه چشمتونو ببندید یه چشمتونو باز کنیم. بزر شنیدم مستند تاریخی برش نیدم ولی الان جایی شنیدم همینطور. خب وقتی اینجور بنای مخالفت بوده خب معلوم میشه در مخالفت اونها رشد هسته. علاوه بر با اون مستندهای تاریخی که وجود داره ما معتبریم مخالفت عامه یکی از مرجعات خواهد شد. البته اگر اون مستندها رو هم نداشتیم فقط همین مقبول عمر بن حنظله بود بازم میگفتیم ما پیرو به ائمه منصوبین هستیم، ائمه اینجوری فرمودن. اگر هیچ مستند تاریخی هم جز همین مقبوله نداشتیم میگفتیم بله در مخالفت عامه رشد وجهش نمیدونیم، ولی خب به حمدالله با این همه مستندهای تاریخی وجهش هم مشخص و معلوم هست. اون آدرس این قسمتی از اولی رو عرض کردم حتما